مثلا در اون منطقه را به خودشان قروق میکنه و بر دیگه هیچ کس اجازه نمیدن که از او پسته استفاده بکنه. و یک قسمت هم که دست دولت خب همون هم پلیس بر خود خود قروق میکنه.
اما خالد صافی سخنگوی والی بادغیس گفت که مردم بیشتر از مخالفان مسلح دولت در جمع آوری پسته پیش از وقت تعیین شده سهم دارند. آقای صافی از برنامه‌ای سخن زد که بر اساس آن افرادی که قصد فروش پسته خام در بازار بادغیس را داشته باشند دستگیر می شوند.
همین ساحه که چیندن پسته پیش از وقت زودنگام آغاز شده، این ساحه بوده یک ساحه بسیار کثیری بوده که تحت قروق منظم قرار نداره و ساکنین خود بادغیس از ولسوالی مختلفش نمخالفین یا پیش از پیش دیدن که ساحه قروق نیست که تا بتانن یک چیز مادیات بدست بیارن و زی دست اقدام شدن به چندن زودنگامش، یعنی مخالف حکومت نمیتونه که به ساحه حکومت بیای و دوج بیرق بالا کده باشه جبه بازپسته را تقسیم کنه. یگانه گزینه که دفتن ما داشتیم که جلوگیری شوه که پسته وارد میشه از جایی که چینده میشه باید اجازه دادن باشه که داخل شهر شوه.
80% محصولات پسته‌ای که همکنون از جانب مردم در ولایت بادغیس برداشت میشود خام است و قابلیت فروش در بازار را ندارد. بر اساس تحقیقات رسمی وزارت زراعت افغانستان، عمده‌ترین جنگلات پسته آسیای میانه در بادغیس است و پسته بادغیس به دلیل مزه خاص نسبت به محصولات ایران و ترکمنستان مرغوب تر است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
نتایج همه‌پرسی بریتانیا سبب گردیده است تا شک و تردید در مورد جدا شدن دنمارک نیز در آن کشور جان بگیرد. عبدالواجد عادل گزارش می‌دهد.
حامیان ضد اتحادیه اروپایی برای انجمن سیاسی جنبش مردمی علیه این اتحادیه در یک فروشگاه اعانه جمع کردند. لیز جنسن، حامی جنبش مردمی علیه اتحادیه اروپایی و یکی از داوطلبان، میگوید که تصمیم اخیر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی نخستین گام برای دنمارک است تا این کشور نیز اقدام مشابه را روی دست گیرد. جنسن میگوید
That might be the first step for Denmark to leave the European Union. We are collecting
این ممکن نخستین گامی باشد که دنمارک از اتحادیه اروپایی خارج گردد. ما روند نامنویسی را آغاز میکنیم، زیرا ما میخواهیم در دنمارک نیز رای بدهیم. رای برای خروج یا رای برای ماندن در آن. ما فهرست های زیادی داریم که میخواهیم به حکومت دنمارک بفرستیم تا آن را تحت فشار قرار داده و به همه پرسی تن در دهد.
لیز جنسن افزود که دنمارکی ها می خواهند نزدیکیشان تنها به اروپا محدود نباشد، بلکه با جهان نیز روابط نزدیک داشته باشند.
We want to cooperate with the whole world, not only with a few European countries. And we don't want
ما می خواهیم با تمام جهان همکاری کنیم، نه تنها با یک عده محدود از کشورهای اروپایی، و در این حال نمی خواهیم از جانب بروکسل فرمان بگیریم.
اما کریستین نیسن از انستیتوت مطالعات بین‌المللی دنمارک با این نظر موافق نیست.
The difference between Denmark, the Danish Euroscepticism and the British one is that the Danes
تفاوت بین دنمارک شک در مورد اروپا و برتانیا در این است که دنمارکی ها نمیخواهند از اتحادیه اروپایی خارج شوند، اما میخواهند اندازه اروپایی بودن آن کاهش یابد ولی در آن حضور داشته باشند.
کریستن نیسن میگوید که دنمارکی ها مانند بریتانوی ها خواهان همه پرسی نیستند، ولی می خواهند کمتر اروپایی جلوه کنند.
I think it's also important to keep in mind that a majority of the Danish population is
به فکر ما باید این نکته را در ذهن داشت که اکثریت دنمارکی ها به همه پرسی در مورد اتحادیه اروپایی علاقمندی ندارند، زیرا احساس عمومی در این است که در این اتحادیه باقی بمانند، زیرا دنمارک زیر چتر اتحادیه اروپایی بهتر است و این را نباید با برگزاری همه پرسی به مخاطره بیاندازیم.
کریستین میگوید که به فکر او دنمارکی ها مانند تعداد از بریتانوی ها از این که چه به وقوع پیوست در تعجب هستند. از این سبب دنمارکی ها نمی خواهند تا عضویت آنها در اتحادیه اروپایی به خطر بیفتد. دنمارک و بریتانیا در سال 1973 در اتحادیه اروپایی شامل شدند، ولی این کشور مانند بریتانیا نخواست داخل حوزه یورو باشد و همچنان در برخی از تصامیم اتحادیه اروپایی شرکت نورزید. در دسامبر 2015 دنمارکی ها درخواست حکومت را برای پذیرش نظارت فرامرزی در یک همه‌پرسی مسترد کردند که می توانست علایق این کشور را با سایر اعضای این اتحادیه بیشتر سازد.
دشت قابیل، داستان کوتاه نوشته سپوژمی زریاب، راوی داستان نسرین محمود عزیزی و در ختم داستان فاضل گرامی جلال نورانی مهمان برنامه بر این داستان روشنی می اندازند. خانه ها روی هم خوابیده بودند، بی حالت و نیمه ویران. هنوز صبح بود، صبح عید. پیرمرد به تنهایی عرق می ریخت و نفس نفس می زد. اسپک های چوبیش را در وسط میدان شهر نصب می کرد. مثل هر عید، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. اسپک ها در وسط میدان شهر نصب شدند. اسپک زرد، اسپک سرخ، اسپک آبی، اسپک سبز، اسپک نارنجی و اسپک سیاه. اسپک ها آماده دور خوردن بودند. پیرمرد اسپک زرد را با شدت به حرکت درآورد و اسپک ها همه به جنبش در آمدند و دنبال همدیگر به حرکت افتادند. دور خوردن و دور خوردن، مثل ای که میخواستن با عجله خودشان را به هم دیگر برسانند و بعد مثل این که به هم نرسیدن، آرام آرام خسته از دور خوردن باز ماندن. پیرمرد با شوق رانهای چوبی یک یکشان را لمس کرد و کنارشان منتظر نشست. مثل هر عید، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. آفتاب آرام آرام بلند می شد و مذبوحانه تلاش می کرد شهر خشک و سرد را گرم نماید. سعی می کرد شهر خشک سرد شود. پیرمرد ناباور این خشکی و سردی را در خود احساس کرد. پیرمرد متعجب بود. شهر مثل هر عید نبود. شهر عوض شده بود، زیر و رو شده بود. پیرمرد دستان پیرش را سایبان چشمانش ساخت. اطرافش را، دورها را دید. هنوز کودکان از خانه های خوابیده بیرون نشده بودند. پیرمرد متعجب بود و خانه ها خواب‌آلود و نیمه ویران بودند. دستانش را در آستین‌های بزرگ کرتیش مخفی کرد. بی‌تاب منتظر نشست. به یادش آمد که عیدهای گذشته شهر زیر و رو نبود. خانه‌ها خواب‌آلود و غمناک نبودند. عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد، کودکان با برآمدن آفتاب از خانه ها می برآمدند و با لباس های نو و رنگارنگ هیاهو کنان سیلابوار به میدان شهر سرازیر می شدند. پیرمرد تنها عیدها به این شهر می آمد. دیدن پیرمرد در میدان شهر با اسپک های چوبیش برای کودکان شهر علامه عید بود یا خود عید بود. پیرمرد به یاد آورد که کودکان به توده‌های متحرک رنگ تبدیل می‌شدند. رنگ‌های آبی، سبز، سرخ، نارنجی و این توده‌های رنگ بی‌هویت بی‌تاب دور پیرمرد را می‌گرفتند، قچ‌قچ می‌کردند، هیاهو می‌کردند و برای بالا شدن پشت اسپک‌های چوبی از سر و دوش هم بالا و پایین می رفتن. پیرمرد چهره هایشان را نمی دید. خود را بین دستان کوچک و بعضن هنابسته‌ای که سکه‌ای را در خود می فشردن و با عجله و بیقراری سوی پیرمرد دراز می کردن گم می کرد. سرهای کوچک را می دید که روی شانه های کوچک خم می شدن و فریادهای زیر و نابالغی میشنید که میگفتن بیگی بیگی یک دور دوگام جان جان یک دور دوگام. پیرمرد سکه ها را از همه دستان کوچک سفید، دستان کوچک سیاه، دستان کوچک خاکالود، دستان کوچک ترکیده و کف کف میره بود و میان آن همه سکه و میان آن همه دستان کوچک گم میشد. عرقهای شرشر پشت دستانش میریختن و از دیدن آن همه موجودات کوچک و دور و پیشش دلش از لذت و شوق پرپر میشد. از بس جیبایش از سکه سنگین میشد، قدش آرام آرام خم و خمیده تر میشد و هرچی جیب داشت از سکه پر میشد و اسبک‌ها دور می‌خوردن و دور می‌خوردن، بی‌شمار دور می‌خوردن و پیرمرد از شوق می‌لرزید. می‌خواست یک یک اسب‌ها را در آغوش بگیره و تنهای چوبیشان را با سپاس گذاری غرق بوسه کند. اما پیرمرد مجال این کار را نداشت. توده های متحرک رنگ دست و آستینش را می کشیدن و با فریاد های پرندوار و شاقنگیزشان گوش های پیرمرد را کر می کردن. از آوازهای زیر نابالغ لبریز می شد و دلش از شادی می تپید. روزهای عید، عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد. وقتی این توده های متحرک رنگ با برآمدن آفتاب می برآمدن و سیلابوار به میدان شهر سرازیر می شدن، تا شامها، شامهای تاریک در اطراف پیرمرد و اسبک‌هایش می چرخیدن. وقتی هوا تاریک می شد و پیرمرد به سختی روی پاهای پیرش می ایستاد، باز هم کودک می آمد، سرش را روی شانهش کج می کرد و با خواهش داغ می گفت یک دفعه دوگام، یک دفعه دوگام جان جان، دفعه آخر. و سکه‌اش را با سخاوت بی انتها سوی پیرمرد دراز می کرد. دست کوچک با سکه درخشان دل پیرمرد را می فشرد و باز اسبک‌های خسته را دور می داد و دور می داد و اسبک‌ها با تلاش دور می خوردند و به هم نمی رسیدند. وقت تاریکی و سیاهی توده های متحرک رنگ را سوی خانه هایشان می راند، پیرمرد سکه ها را در خریطه های تکه‌ای سفید که زنش برای شب‌های عید می‌دوخت منداخت. خریطه‌ها سنگین می‌شدند. زمین سوی خود می‌کشاندشان و پیرمرد سوی خود. پیرمرد پیروز در این جدال سوزش شوق‌انگیز از سنگینی خریطه‌ها را در خود احساس می‌کرد. بعد بی عجله و آرام از جایش برمیخواست و پشت اسبک زرد، اسبک سر، اسبک آبی، اسبک سبز، اسبک نارنجی، اسبک سیاه دست میکشید و اسبک ها با چشمان چوبیشان روبرویشان میدیدن و آرام و آرام دور میخوردن و به هم نمیرسیدن. پیرمرد این طرف و آن طرفش را می دید و وقت تاریکی و سیاهی آخرین کودک را سوی خانه اش می راند و وقت آخرین کودک همچنان که پشتش را می دید و جهت اسبک های چوبی را با حسرت می پایید، با بی‌میلی رای خانه اش را پیش می گرفت. پیرمرد لبریز رضایت با عجله با باز کردن اسپک هایش می پرداخت و بعد با غرور و شخصیت موقتی که خریطه های سنگین سکه برایش می داد دستانش را به پشتش می گرفت و با نوع رضایت آمیخته با تکبر می استاد. این طرف و آن طرفش را می دید، حمال می پالید با همون غرور موقتی. لحظه کوتاهی حمالی را که با تقاضای ساکت و مخفیانه سویش می نگریست نادیده می گرفت و بعداً صدایش می زد و سوی اسپک ها اشاره می کرد و خودش بر رغم روزهای دیگر، روزهای عادی شهر که خودش اسپک ها را به دوش می کشید و نفس زنان تا خانه اش می برد دور می استاد. حمال با کار کشتگی اسپک‌های زرد، اسپک سرخ، اسپک آبی را، اسپک سبز، اسپک نارنجی را، اسپک سیاه را روی هم می‌انباشت و ریسمانش را با مهارت در پاها و گردنشان می‌پیچید و در پشتش می‌کشادشان. و اسپک ها مثل این که از حق ناشناسی پیر مرد متعجب بودن، با چشمان چوبیشان با شانه های خالی و سبک پیر مرد می دیدن. پیش روی این تبنگ و او تبنگ، این دکان و اون دکان می استاد و از این میوه و از اون میوه و از این شیرنی و از اون شیرنی می خرید. زیر بغلش می گرفت و سوی خانهش روان می شد. شرشر دلنگیز خریطه های کاغذی پر در سراسر وجودش انعکاس می کرد. دلش میخواست این شرشر دلنگیز خریده های کاغذی پر همیشه و همیشه تا آخر زندگیش تا بی نهایت ادامه یابد. اما در این حالت ها همیشه حسرت در دلش میخلید که کودکانی میداشت و این کودکان در شبهای عید سوی این خریده های کاغذی پر از میوه و شیرینی هجوم می آورند و میوه ها و شیرینی ها لای دندان های کوچکشان غشغش کنان آب می شدند و پیر مرد ملچ ملچ لب های گلابی رنگشان می شنید. این حسرت در شبهای عید عذابش می داد. بارها و بارها در این شبها قطرات اشک چک چک روی خریطای کاغذی چکیده بود و به نظر پیرمرد آمده بود که این صدای چک چک همه آدم ها، آدم های دور و پیشش، آدم های دورتر، آدم های همه شهر، آدم های همه دنیا میشنوند و بارها به نظر پیرمرد آمده بود که همه آدم ها، آدم های دور و پیشش، آدم های دورتر، آدم های تمام شهر، آدم های تمام دنیا با ترحم بی حاصل سویش می نگرند. پیرمرد احساس می کرد که چیزی در درونش بزرگ و بزرگتر می شود. مثل برف کوچ، هرچی زمان می گذشت، این چیز در درون پیرمرد بزرگ و بزرگتر می شد. گاهی احساس می کرد که این چیز زیر پوستش آماس می کند و پی برده بود که این چیز را نمی شود در وجود زنش ذوب نمود. این چیز یک رنگ دیگر است که تنها سر کوچک کودک، دستان کوچک کودک، پاها و تن کوچک کودک، چشمان همیشه متعجب، خنده ها و گیریه های بیدلیل کودک میتواند آن را آب نماید. گاهی هم این چیز آزارش می داد. به نظرش می آمد که به نقطه انفجار می رسد. اما روزها را با کودکان و اسبک‌هایش شام کردن آرامش می ساخت. پیرمرد از جایش برخاست، باز دستانش را سایبان چشمانش ساخت. این طرف و آن طرفش را دید که آیا آدمک از خانه برآمده یا نی. هیچ کس از خانه ها بیرون نشده بود و کودکان مثل عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد و میدان شهر سرازیر نشده بودند. خانه ها همچنان از حال رفته بودند، شهر از حال رفته بود. دندان های پیر مرد به هم خوردن از خشم یا از غضب، خودش نمی دانست. به سرعت دست انداخت و اسپک سیار حرکت داد و تمامی اسپک ها، اسپک نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ و اسپک زرد از دنبال هم روان شدن و روان شدن و به هم نرسیدن. پیرمرد با تمام توانایی بازویش باز از اسپک سیار حرکت داد و فریاد زد: هیه هیه، اسپک نی، تخت روان، اسپک نی، قالینچی سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت و رایگان، بدوین، بدوین. پیرمرد میخواست تمام کودکان شهر مفت و رایگان پشت اسپک ها بنشاند و بچرخاندشان تا لبهای باریکشان با فریادهای شاد از هم باز شوند و هم همه و قچقچ پرندوارشان شهر را پر کند. کسی ندوید. چیزی در درون پیرمرد شکست. دلش خواست بگرید، های های بگرید. شهر را چه شده بود؟ یک بار دیگر دست انداخت، اسپک سیار را دیوانوار حرکت داد و اسپک های دیگر، اسپک های نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ، اسپک زرد دیوانوار از دنبال هم حرکت کردند. پیرمرد باز با تمامی گلویش فریاد زد: هیه هیه، اسب نی، تخت روان، اسپک نی، قالینچی سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت رایگان، بدوین. انعکاس فریادش از دورها دوباره سویش دوید، اما کسی ندوید. پیرمرد سوی خانه ها دید. از حال رفته بودند. متوجه شد که هرچی آفتاب بیشتر بلند می شود، بوی بدی در شهر می پیچد. بوی بدی یک نوع تعفن. پیرمرد برای چند لحظه حواسش را خوب متمرکز ساخت. هوا را بویید. بوی را شناخت. بوی خون بود. شهر بوی خون می داد و آفتاب این بو را بیشتر بر خود آدم می کشید. سرگردان شده بود، میخواست کسی را بیابد و از او بپرسد که شهر را چه شده است. با درماندگی اطرافش را دید، خانه های از حال رفته را. یک بار اسپک ها را رها کرد، شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید. از کوچه های دراز و کوتاه، عریض و باریک گذشت. خودش نمی دانست که کجا می رود. می دوید و می دوید. دیگر کوچه نبود، ویرانی بود. خشت ها و سنگ ها پاهایش را می خراشیدند. همه جا بوی خون بود، خون گندیده. پیرمرد با وحشت دریافت که آوازهای در شهر پیچیده، آواز خفه ترسید. تیزتر دوید. پاهای پیرش از فرمانش خارج شده بودند. همچنان می دوید. همه چیز را فراموش کرده بود. ایدهای دیگر را، ایدهای گذشته را، ایدهای شاد را، دستان کوچک را، سکه های درخشان را، همه چیز را. بوی خون بود. پیرمرد لحظه ایستاد، شف دستارش را روی دهن و بینیش پیچید. اما بوی خون از لای نسج شف دستارش می گذشت و به مشام پیرمرد می رسید. و حالت استفراغ بهش دست می داد. درمانده بود. باز به دویدن آغاز کرد. یک بار دیگر یک نوع آواز شنید. جا به جا توقف کرد. آواز شیون بود. یک نوع شیون خفه. اطرافش را به دقت دید. جهت صدا را تعیین کرد. بسیار دور نبود. همان سو دوید. دلش تاب تاب می کرد. نفس نفس می زد. احساس می کرد که رگهای گردنش می لرزند. پیرمرد خرابه ای دید. از پشت آن دو دست خشک و سیاه را دید. دو دست خشک و سیاه سوی آسمان بیرون زده بودند. دست ها پیر و خشمگین بودند. صاحب دست ها شیون می کرد. یک نوع شیون خفه. پیرمرد پیشتر رفت. صاحب دست ها مرد کوچک و سیاه سوخته بود. اطرافش در هم ریخته بود. ویران شده بود. پیرمرد محراب را شناخت. محراب شکسته بود. مرد خشک و سیاه دستان پیر و خشمگینش را بالا گرفته بود و شیون می کرد و می گفت و قابیل های از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدند. مردان شهر را گمراه ساختند. قابیل ها و قابیل ها شهر را قابیل ها گرفت. گمراهان شهر برادرانشان را دریدند، مادرانشان را دریدند. خون را آفتاب دید، آسمان دید، آسمان دید و نوشید و زمین نلرزید. زمین نلرزید. خدایا زمین لرزه. بوی خون هنوز است. دستان خشک و سیاه خالی و خشمگین همچنان سوی آسمان بلند بودند و صاحب دست های خالی و خشمگین همچنان با شیون خفه می گفت. شهر یتیم خانه بزرگ شد. کودکان جوان ناشده پیر شدند. کودکان پیر را آفتاب دید، آسمان دید و زمین هم، و زمین نلرزید. خدایا زمین نلرزید. زمین همیشه مهربان ناگهان همدست قابیل ها شد و هرچی کشتن زمین همدستشان در خود مخفی کرد و نلرزید. خدایا زمین لرزید. مرد خشک و سیاه از جایش برخاست. محراب شکسته بود. محراب سرد و خشک بود و دوباره شروع کرد. خدایا گمراهان شهر زندان ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر. جمله اش ناتمام ماند. وجود کسی را در نزدیکش احساس کرد. چشمانش را باز کرد. چشمانش از حدقه برآمده بودند. هراسناک پیر مرد را دید و تمامی سوی زن عالم در آن دو چشم از حدقه برآمده متراکم شده بود. مرد خشک و سیاه با عجله دستان خشمگین و خالیش را به پشتش مخفی کرد. هراسناک به پیر مرد دید. پیر مرد همچنان که بوی خون عضلات گلویش را می آماسید می گریست. اشکهای پیر مرد، مرد خشک و سیاه را جرأت داد. سوی زن در چشمانش آب شد، اشک شد و بیرون ریخت. هر دو زار زار گریستند. مرد خشک و سیاه به پیرمرد اشاره کرد. پیرمرد نزدیکش رفت. در چشمانش پرسش خفته بود. مرد خشک و سیاه ناباور و متعجب پرسید: بیگانه استی؟ پیرمرد سرش را تکان داد که ها و گفت که از شهر دیگه می آید. گفت که با اسپکایش می آید. گفت که اسپکای زرد، سرخ، آبی، سبز، نارنجی و سیاه داره. گفت که ایدهای دیگه ایدهای گذشته، ایدهای شاد به این شهر می آمده و کودکان شهر پشت اسپکا می نشانده و می چرخانده و می چرخانده. قصه دستان کوچک و خندان و بعضان هنابسته را کرد. قصه خریده هایی را کرد که زنش برای روزهای عید می دود. قصه خریده های سنگین از سکه را کرد. دست به جیبش برد و چندین خریده سپید کشید. خریده ها خالی و شرم زده بودند. پیرمرد قصه خریده های کاغذی پر از میوه و شیرینی را کرد و قصه شرشر شوق‌انگیز خریده های پر را کرد و از حسرت انبار شدهش گفت که اگر کودکانی می داشت که در شبهای عید سوی خریده های پر از میوه و شیرنی هجوم می آوردن و میوه ها و شیرنی ها زیر دندان های کوچکشان غشغش کنان آب می شدن و او ملچ ملچ لب های گلابی رنگشان را می شنید، گفت که اگر کودکان می داشت. و قصه این عید را کرد که آمده است، اسپکایش را در میدان شهر نصب کرده است و با برآمدن آفتاب کودکان از خانه هایشان بیرون نشدند. و قصه خانه های از حال رفته را کرد، قصه شهر از حال رفته و خالی را کرد، قصه ویرانی ها را کرد، قصه بوی خون را که با بلند شدن آفتاب بیشتر و بیشتر شده است. قصه آوازی را کرد که در شهر شنیده بود، قصه آواز خفه را. یک بار بی خود سراسیمه دست خشک و سیاه پیرمرد را گرفت، تکان داد و پرسید: شهر چی شده؟ ای بوی خون از چیست؟ ای آواز از کیست؟ مرد خشک و سیاه به آسمان دید، به زمین دید، خصمانه به زمین دید. همانطوری که به خدا قصه می کرد گفت: قابیل های از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدند. مردان شهر گمراه ساختند. قابیل ها و قابیل ها شهر قابیل گرفت. گمراهان شهر برادرانشان را دریدند، مادرانشان را دریدند و خون بود و خون بود و بوی خون هنوز است. و این خون آفتاب دید، آسمان دید و زمین، زمین نوشید و نلرزید. شهر یتیم خانه بزرگ شد. کودکان شهر جوان ناشده پیر شدند. کودکان پیر را آفتاب دید، آسمان دید و زمین هم، و زمین نلرزید. زمین همیشه مهربان ناگهان هم دست قابیل ها شد و هرچی کشتند زمین هم دستشان در خود مخفی کرد و نلرزید. گمراهان شهر زندانی ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر زندان شهر را لبریز از مردان شهر کردند. از زندان شهر مسلخ بزرگی ساختند. زنان و کودکان شهر با بقچه های کوچک و بیرنگ، با بقچه های بزرگ و رنگین پشت در بستی زندان آمدند. در جویهای زندان خون دیدند و پشت دیوارهای سنگی زندان شیون سر دادند. گمراهان شهر با چوب و سنگ به کمرگاه زنان زدند. شیون را خاموش کردند، اما در پاهای زنان خون سرازیر شد و این خون را آفتاب دید، آسمان دید و زمین نوشید و نلرزید. زنان از شرم این خون جان دادند. میدان پر از لاشه و بغچه شد، بغچه های کوچک و بیرنگ و بغچه های بزرگ و رنگین، بیسای پراگنده. کودکان میان بغچه ها و لاشه ها دست و پا زدند، راه شهر را گم کردند و در دشت سرگردان میان بغچه ها و لاشه ها پراگنده مردند. گمراهان شهر با لاشه های تنهای زنان و کودکان شهر اما غوش شدند. آفتاب دید، آسمان دید و زمین نلرزید. درها و پنجره های شهر مثل این که برای بسته بودن ساخته شده بودند جز دیوارها شدند. خانه ها، قبرستان، پشت هر پنجره بسته لاشه آدمی بود با موهای سپید، چشمان باز و دهان محکم بسته. در جویهای شهر دیگر آب نبود، خون بود. و دریای بزرگ شهر آب نبود، خون بود و خون بود و آب نبود. قابیل ها و گمراهان شهر از هم دیگرشان ترسیدند. از ترس و از شرم در تاریکی تنها فرار کردند و هرچی در شهر بود با حرص همیشه تشنهشان به غنیمت بردند. شهر خالی ماند با بوی خون، این بوی خون. و از آن روز تا حال من نمیدانم چه مدتی گذشته، شهر شیون میکنه. میشنوی؟ گوشایت باز کن. پیر مرد اطاعت کرد. شف دستارش را که روی گوشها، دهان و بینیش پیچیده بود باز کرد. یک بار آواز شیون شنید، یک نوع شیون خفه، همان آواز. پیرمرد ترسید، شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید، می گریخت. خودش هم نمی دانست از چی می گریزد. می خواست زودتر از این شهر خارج شود. ساعتها می دوید و باز به مرد خوشگزیا می رسید. راه خروج گم شده بود. راه خروج نبود. همچنان که می دوید قصه مرد خوشگوسیا را بلند بلند تکرار می کرد. قابیل ها، خون، آفتاب، آسمان دید و زمین نلرزید. آواز پیر مرد با آواز شیون خفه می آمیخت. سالهای سال بعد شهر به دشت مبدل شد. آفتاب و آسمان باران را به زمین آن دشت دریغ کردند. زمین آن دشت در آرزوی قطره آبی از هر گوشه دهان باز کرد. چاک چاک. نام اصلی آن شهر را کسی نمی داند، اما از سالهای سال، از قرنهای قرن آن دشت را دشت قابیل می نامند. کسی ندانست چه کسی بار اول آن دشت را دشت قابیل خواند. از پیرمرد هم خبری نشد. میگویند که راه خروج را نیافت. راه خروج نبود و سالهای سال بعد جهانگردان متحور در دل دشت قابیل از پکهای چوبی را کشف کردند. همه یک رنگ، بی رنگ، چاک چاک. در دو انتهای دشت دو اسکلیت کشف کردند، یکی کوچک و خشک و دیگری بزرگ، هر دو با دندانهای از هم دور، دهان باز. شاید هم پیرمرد با چشمان باز و دهان باز زنده پوسیده، همانطوری که قصه شهر را می گفتند. شاید هم کسی در شرق یا در غرب یا در جنوب از پشت دیوارهای شهر این قصه را شنیده. کسی چیز نمی داند، اما این قصه، قصه پیرمرد، قصه اسبکای چوبی، قصه دستهای کوچک خندان، قصه خریطه های سپید، قصه سکه های درخشان، قصه خریطه های پر از میوه و شیرینی، قصه بوی و خون، قصه شیون دشت، دشت قابیل، سالهای سال بعد، قرنهای قرن بعد، هنوز که هنوز است سینه به سینه حفظ بشود، هنوز که هنوز است مادر کلانها قصه دشت قابیل را با اشک و آه و نوادگانشان باز میگویند. میگویند که هنوز است سالها، سالهای بعد، قرنهای بعد، وقتی از کنار این دشت بگذری بوی خون می آید و وقتی گوشت را بگیری صدای شیون می آید، یک نوع شیون خفه. مادر کلانها می گویند که گمراهان شهر هنوز که هنوز است بعد سالها، بعد قرنها همچنان زنده اند و در تاریکی و تنهایی سرفگنده در انزوای خجلت جاودانهشان همچنان مخفیانه در حال فرارند و مرگ هم از نفرت و ننگ به آنان نزدیک نمی شود. و اما آن پیر زن، زن آن پیر مرد می گویند که آن پیر زن، زن آن پیر مرد قصه آن شهر را شنید و خدا و جهان را نه به خاطر این که پیر مرد هنوز باز نگشته بود، بلکه به خاطر آن همه خونی که در آن شهر ریخته بود، هرگز عفو نکرد. مادر کلان ها می گویند که هر وقت مرد به سراغ آن پیر زن می رود، به چشمان همیشه منتظرش بر می خورد. از شرم او را لمس ناکرده دست خالی از نیمه راه باز می گردد و می گویند که هنوز که هنوز است بعد سالها و بعد قرنها آن پیرزن همچنان در خانه اش نشسته است و خریطه های سپید می دوزد، خریطه های سپید، و چشمانش را به در بسته دوخته است، منتظر، منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی. کودکانی که این قصه را می شنوند بارها و بارها و گاه و بیگاه درهای بسته را باز می کنند، دنبال آن پیرزن، پیرزن منتظر خرده های پر از میوه و شیرینی می گردند. مادر کلان ها می گویند که این پیرزن هست، ولی نمی دانند کجا. شایدم آن پیرزن من باشم، شایدم پشت هر در بسته یک پیرزن باشد، همچنان منتظر، منتظر خریده های پر از میوه و شیرینی. کسی چه می داند؟ پایان داستان امشب ما. فاضل گرامی، جناب نورانی زیب، از حوصله مندیتان جهان سپاس که تا آخر شنیدین و اتفاقا که این داستان که مستقیما برای شما و شنونده های عزیز شنوانده شد نسبتا طولانی تر بود، فقط ما 4 دقیقه داریم و شما گویا بحر در کوزه بگنجانین و این داستان زیبا را حلاجی کنین که از زبان شیرین شما بشنوید.
تشکر از شما. در پوانتون کابل، خب شما یک تصویر را در برابر ما، در برابر خودتان و در برابر تمام هموطنان قرار دادین تصویر 50 سال اخیر افغانستان.
بله.
در این 50 سال اخیر من خودم من نیست یک کودک شاید اونمو از پکای چوبی و چرخ پلو و این چیزا بودم و بدون شک اسپوشمه هم. در نیمه دوم می دهی 40 دختر پیدا شد که در پوانتون کابل یا می دانشگاه کابل به نام اسپوشمه رعوف که داستانای کوتاه نوشت، خب بعدا شد اسپوشمه زریاب، اسپوشمه با هنرمندی تمام، با بزرگواری تمام، من حیث یک داستانویس کاملا عرفوی و پذیرفته شده وطن ما، یک آینه را در برابر ما قرار داد و 50 سال اخیر افغانستان بر ما نمایاند. و و ما بدون شک اونمو آخرین سالای دانشگاه را تکر کردیم، هنوزم حلاوت آرامی و بیغنی او دوران کودکی ما هنوز موجود بود که از پانتون فارغ شدیم و وارد کارزار شدیم. اما متاسفانه اسپوشمای بدون از اینکه نام بگیره با هنرمندی تمام گفتم از هیچ رژیم نام نمیگیره، از هیچ حوادث سیاسی نام نمیگیره. کی کودتا کرد؟ کودتا پشت کودتا، کودتا خون پشت خون و کشتار. و تا به امروز هم براتون میگم، اما طوری که اسپوشمای در این داستان خود بسیار سالا قبل در اواسط جنگ و بوی خون ترسیم کردن، به حق در یک جای اشاره میکنه که این ادامه داره تا به حال بوی خون است، تا به حال دستی خاک فرو میره جوانای مملکت، و این تراژدی با تاسف ادامه داره و معلوم نیست چه وقت ادامه تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد. ما بر شما بگویم که با تاسف حداقل همین روز در کابل حداقل روزانه 50 کشته داریم که زمین او را میبله و بوی خون جاری است، بوی خون به مشام میرسد و این ناشی از اینمی نارامی های بعد از سال 1352 و عادش افت سور 57 و بعد از او دیگه کشتارها، دیگه قصاوت ها و همین صحنه های غم‌انگیز ادامه داره و ادامه داره. و واقعا ما در کلان های بسیار پیر که تعدادشون شاید بسیار کم مونده باشه این را به نواسه های خود شاید قصه بکنن که یک وقت چگونه کابل بود و چگونه کودک ها سرشار و لبریز از شادی می دویدن به طرف از پکای چوبی و چرخ می زدن و چرخ می خوردن، ولی آل به دشت کابل تبدیل شده. عنوان داستان بسیار جالب است. داستان حابیل قابیل اولین جنایت به اصطلاح به قول عهد قدیم و عهد جدید و قرآن مجید، اولین قتل که قابیل حابیل میکشه و در دشت سرگردان رو رویشانند و نمیدانه که ایره باید زیر خاک بسپاره و بالاخره خب یاد میگیره و امیره به خاک نسپاره. آله واقعا بعد از سالهای کودتا اینمی رکم قابیل های پیدا شدن و از آنان حابیل و اردم شهید و کشته شده جوان ما، چی از اردوی ملی، چی از مردم عادی، چی به جنگ امروز در افغانستان زن و کودک و پیر و جوان نمیشنوند. امیال در وطن ما خندی واقعی وجود نداره، اونمو آرامش و سرشاری کودکان اونمو سالای کودکی ما دیگر وجود نداره.
نورانی سب بسیار تشکر میکنم از شما. این درد است که همه گیس
میکنم. او پیرمردش میکرد با وجود نداشتن پسر، خودش با اونم سکگرکایی که از بچگرکا جمع میکرد باز میرفت خریدگرکای کشمشونه خود اینا را میبود به همسر جوان یا نیمه سالش.
با امید از این که امی کشتارها و قصاوتها هر چی زودتر به پایان برسه، چه در افغانستان و در جهان، همه انسان هستند که هر روز تومه از این قصاوتها میشن. ما از شما بسیار تشکر میکنم، به امی آرزومندی که قصاوتها به پایان برسه و انسان به عنوان انسان در روی زمین زندگی بکنه. با شما و شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم و فقط تا یکی دو لحظه دیگه برنامه سرویس پشتو آغاز میشه. از شما جهان سپاس، خواب راحت برای شما آرزو میکنیم.